بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول استاد سید محمد جواد شبیری، چهارشنبه 28 آذر ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و علی محمد. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر حقیقت امر به اجزاء بود. حالا قبل از اون یکی شما در مورد یک برهانی مرحوم محمد فشارکی ذکر کرده بودن در مورد اینکه اراده اجزا غیر از اراده کل هست، تغایر داره و خب محصلش این هست که وقتی ما یک کل رو اراده میکنیم تا وقتی که کل موجود نشده ارادهش موجوده، ولی اراده به جزء تا زمانی هست که جزء موجود نشده. جزء که موجود شد اراده به جزء از بین میره. این خودش دلیل بر اینه که اینا یک شی نیستن، دو شی هن. و خب به نظر استدلال تامی هست و بحثی در این جهت نیست. پس بنابراین ما یک ارادهی غیر از ارادهی به کل نسبت به جزء هم داریم. بحث سر نکته‌ای که تو جلسات قبل من خواستم به عنوان مکمل مطالب مرحوم محمد فشارکی ذکر کنم، حالا میخوام با این مقدار اصلاح کنم عرض قبلیم رو، اون اینه که آیا نفس اراده کل، نفس اراده کل باعث میشه که انسان نسبت به اجزایی که موجود نشده اند محرکیت ایجاد کنه یا نه اراده کل مستقیما محرکیت نسبت به اجزا ایجاد نمیکنه؟ به نظر میرسه ما وقتی یک کل رو اراده میکنیم در تو، یعنی ابتدا تصور میکنیم یک مجموعه رو، مجموع به ما مجموع، و میبینیم این مجموعه در عالم خارج نیست، در نتیجه اراده ما نسبت به این مجموعه متمشی میشه. خب حالا میخوایم این مجموعه رو محقق کنیم، این که اراده من نسبت به کل باعث میشه که این جزء رو بیارم، در طول این اراده من باید جزء رو هم تصور کنم. بدون تصور جزء اون اراده نسبت به این جزء تعلق نمیگیره. تصور تصویری باید بکنم، یعنی من وقتی کل رو ملاحظه میکنم یک تصور مجموع من حیث المجموع ابتدا میکنم، بعد اینکه این مجموعه کدام یک از اجزاش موجود هست کدام یک از اجزاش موجود نیست. چون فرض کردیم که اراده نسبت به کل مجموعه اگه تحریکی هم داره نسبت به اجزا، تحریک به اجزاء غیر موجودش تحریک داره. این که ما اجزا رو میخوایم تفکیک کنیم که این جزء موجود است یا جزء موجود نیست، فرق اینه که تصور کنیم تفصیلا جزء رو دیگه. اگر جزء رو تفصیلا تصور نکنید نمیتوانید به موجود بودن و موجود نبودنش التفات پیدا کنید. پس بنابراین در طول اراده کل تصور جزء صورت میگیره. بعد از اینکه انسان دید این جزء موجود نیست، اراده به جزء تعلق میگیره و همون محرکیت هست. به نظر میرسه که مستقیما اراده به کل محرکیت نسبت به جزء نداره، واسطه میخوره. بنابراین ما به هر حال محرکیت نسبت به جزء رو معلول اراده جزء میدانیم. حالا این اراده جزء یه موقعی اول تصور جزء کردیم، همین اینکه این جزء دخالت داره در کل رو دیدیم، بعد اراده ما به چیز به تعلق گرفته. گاهی اوقات نه، اول کل رو تصور کردیم، بعد از تصور کل تصور جزء ناشی شده. اینا هر دو جورش تصویر داره، ولی این خیلی مهم نیست در جوهره بحث. این که تصور جزء قبل از تصور کل باشد یا بعد از تصور کل باشد، این مهم نیست. مهم این هست که آن چیزی که محرکیت نسبت به جزء می آورد اراده ای هست که نسبت به خود جزء تعلق می گیرد، و این اراده ای که نسبت به جزء تعلق می گیرد غیر از اراده ای هست که نسبت به کل تعلق می گیرد. و بنابراین نتیجه بحثی که ما چرا صدق قبل مخواستیم بگیم که کنه اجزا هم وجوب زمینی دارن هم وجوب غیری، ولی نه، به نظر میرسه همون حرف اسمحمد ششارکی که اجزا فقط وجوب غیری دارن و وجوب زمینی مستقل دیگه ای ندارن همون حرف درسته و اضافه بر فرماشتیشون ما نداشته باشیم و همون حرفیشون رو تثبیت کنیم.
خب
که وجوب غیری دارن.
خب
حالا فرض کنید همین بحث رو یک مثال دیگه میزنم تو اونجا پیاده میکنم که دیگه به این انقلت و قلتا متوجه نباشه. اگر یک جایی که من علم اجمالی دارم یا وضوع واجب است نفسن یا وضو واجب است مقدمتا للصلات، آیا یعنی در واقع من علم اجمالی دارم یا نماز واجب است قهرن وضو هم واجب است، یا نماز واجب نیست وضو خودش نفسن واجبه؟ این علم اجمالی نسبت به ذل مقدمه، ذات ذل مقدمه یا مقدمه؟ میدونم یک وجوب نفسی هست تعلق گرفته یا به ذل مقدمه یا به مقدمه. خب اینجا آیا ما میتوانیم به این که نسبت به مقدمه من علم تفصیلی دارم که یا وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری؟ اگر واجب ما مقدمه باشد وجوبش نفسیه، اگر واجب ما ذل مقدمه باشد وجوب غیری به مقدمه تعلق میگیره. اینجا آیا ما میتوانیم نسبت به مقدمه بگیم علم تفصیلی داریم، برائت نسبت به ذل مقدمه جاری کنیم؟ این فرض رو در نظر بگیرید. این فرض مثلاش صاف بشه، شبیه همین در اجزا میتونیم پیاده کنیم که بنابر این مبناش محمد تشارکی که ما پذیرفتیمش که اجزا وجوبش خیلیه. حالا تو مقدمه خارجیه که دیگه روشنه، دیگه نیاز به اون بحثا نداره. آیا این وجوب مردد بین نفسی و غیری بودن مقدمه باعث اون انحلال علم اجمالی و جریان اصل در ذل مقدمه می شود یا نمی شود؟ خب بحث ما در براعت اینجا براعت عقلیه است، همه براعت شرعی رو کار نده، اون بحث ها شرع داره. خب بحث اینه که این که ما میگیم مقدمه واجب است به وجوب غیری، چه مقدمه واجبه؟ آیا مطلق مقدمه واجبه، مقدمه به هر شکلی باشه، چه مقدمه‌ای که موصل به دل مقدمه باشه، چه مقدمه‌ای که موصل به دل مقدمه نباشه؟ نه، اونی که وجوب غیری داره مقدمه موصل به دل مقدمه است. قید ایصال شرط الواجب، قید الواجب، نه قید وجوب ها، نه این که به شرط ایصال تازه وجوب میاد که دور و اشکالات دور و این چیزا مطرح بشه. نه، چه شما دل مقدمه رو بیارید چه دل مقدمه رو نیارید، وجوبی به مقدمه تعلق میگیره، ولی به مقدمه موصله وجوب تعلق میگیره. متعلق وجوب غیری مقدمه در ظرف ایصال، به قید ایصال، اوناش خیلی مهم نیست. تعبیر بعضی وقتا میگن مقدمه در ظرف ایصال، به قید ایصال، اوناش خیلی ظرف تعبیر قید تعبیر بکنیم به این وقت خیلی دخالت نداره. خب من علم دارم که این مقدمه رو یا باید به تنهایی بیارم، یا باید به نحوی بیارم که من رو به ذل مقدمه برسونم. این علم تفصیلی که من نسبت به مقدمه دارم با اون علم اجمالی اولیه‌ای که من دارم از جهت اثرگذاری این همه، یعنی امتثال قطعی این علم تفصیلی با امتثال قطعی اون علم اجمالیش فرقی نداره. من میدانم این مقدمه واجب است، یا نفسن یا غیرن. اگر نفسن واجب باشه باید خودشو بیارم، اگر غیرن واجب باشه باید خودش رو در ضمن کل بیارم، یه موصل به کل بیارم. ضمن کل تعبیر نارسایی بود، یعنی خودش رو در ظرفی که منو به ذل مقدمه میرساند بیارم. اگر شما ذل مقدمه رو نیارید، امر غیری به مقدمه رو امتثال نکردید. بحث اینه، درسته این دو بحث با هم دیگه کافی شده تو این بحثا. یه بحث اینه که امر به مقدمه رو که شما میارید، محرکیت نسبت به ذات مقدمه از بین میره، دیگه شعار نسبت به مقدمه تحریک میکنه. ولی امر به مقدمه امر به مقیده، امر به این که مقدمه را مقیدن بالایصال بیاور. ذات المقدمه شما آوردید ولی قید ایصالش رو نیوردید، پس بنابراین اون امر غیری رو هم امتثال نکردید. در واقع امتثال امر غیری بدون امتثال امر نفسی نمیشه. یعنی اون امر غیری و امر نفسی از جهت نحوی امتثالشون به یک مقداره. یعنی اگر بخوایم ما امر نفسی رو امتثال کنیم و امر غیری رو امتثال کنیم، هر دوش امتثالش به این است که مقدمه رو بیاوریم، بعدش هم دل مقدمه رو بیاوریم.
اونجا قبول نیست که مقدمه میشه خودش یه نحوه انحلالی داره، یعنی هم ذات مقدمه
بیا هم ولو انحلال داره، ولی این انحلال ها به این نه
ذات مقدمه ما نمیدونیم که من علم تفسیری دارم این مقدمه
ببینید. حالا نه نه اینو همین رو میخوام باز کنم. این که ما میگیم ذات مقدمه به نحو مطلقه نیست، به نحو مقبلت. ببینید یه موقع ما میگیم که این ذات مقدمه به هر شکلی باشه مطلوب شاره رو تعمید کرده،
نه مطلوب تعمید نکرده، دقلش هست
چی؟
مطلوب تعمید نکرده،
فایده نداره، نه فایده نداره، این فایده نداره. یعنی آن چیزی که عقل انسان حکم میکنه فقل نیست، مطلوبه. فقل بر من چیه چه عقلش داره؟
این برام گیجه نمیشه.
نه، عقل انسان آن چیزی که موضوع وجوب امتثال هستن که مطلوب شد و من باید بیارم.
خب
ببینید شما همین مقدمه، ببینید بحث برای این هست که اگر این ذات واجب باشه، ذات رو مستقل از کل بیاری اون ذات هم نیوردید. بحث من اینه، ذات رو هم نیوردید، امتصال نکردید، چون ذات به نحو مهمله واجبه نه مطلقه. یعنی ببینید این ذات، یعنی این ذات یعنی اون چیزی که شاهد من به او تحریک کرده، اون چیزی که بحث مسئول محرم، اون چیزی که شارعه به من منو به او تحریک کرده تحقق نداشته. اون ذات هم به لحظ محمل است. نکته اساسی بحث اینه، شما ذات رو مطلق تصور میکنید، میگید این ذات چه کل بیاید چه کل نیاید این ذات آمده است. نه اینجور نیست،
ذات که اومده
نه نیامده، یعنی اون ذاتی که بهش تحریک شده نیامده، ذاتی که تحریک بهش صورت گرفته. بحث اینه، این با وجودی که یعنی این نکته ای که اینجا هست، یعنی به همین یه نکته که در واقع آجا هم یه موقعی این رو دیدم تغییر می کردن که آن چیزی که هست قضیه مهملت نه مطلقه. یعنی شما یه موقعی میگید که ذات مقدمه، چه ذل مقدمه بیاید چه ذل مقدمه نیاید، شارع نسبت به او تحریک کرده. نه نسبت به او تحریک نکرده، تحریکش در ضمن کله، در ضمن ایصاله. یعنی معنای این حرف اینه که هر کار کنید این دو تا شی از هم جدا نمیشند، یعنی امر به جز با امر به اون قید ایصالش از هم جدا نمیشن. ولی با وجودی که اگر جز رو آوردید جز رو آوردید و کل رو نیاوردید، در واقع من دیگه تحریک شارع نمی کنه به من، چون خب دوباره آوردم دیگه، نمیشه دوباره تحریک به او صورت بگیره. ولی تحریک نکردن شیء اون و این که آیا آن چیزی که شارع منو به طرف او حل میداده است اون تحقق پیدا کرده است و تحقق پیدا کرده است، شیء اون آخر. شارع من رو به این جزئی که اون رو موصله به کل دیده است تحریک میکنند. بنابراین اگر جزء رو منفرد از کل بیارم امتثال امر غیری نسبت به جزء هم نکردم. بس اینه، امر غیری نسبت به جزء نسبت به مقدمه در صورتی امتثال میشود که من به مقدمه رو بیارم. پس بنابراین به تعبیر دیگه اون چیزی که حالا به لسان دیگه من تعبیر بکنم، چرا عقل انسان میگه شما باید جزء رو بیارید؟ از چی عقل انسان میخواد بگه شما جزء رو بیارید؟ به خاطر اینکه این جزء مطلوب مولاست و محفل آن چیزی هست که مولا در صدر تحصیل او فرامده است. مقدمه‌ای که من را به ذل مقدمه نمیرسد شارع در صدر تحصیل این مقدمه نیست. اینجور نیست که ما مقدمه دو جور میتونیم تصور کنیم، مقدمه‌ای که من را به ذل مقدمه میرساند و مقدمه‌ای که من را به ذل مقدمه نمیرساند. مقدمه‌ای که مرا به ذل مقدمه نمیرساند بودن و نبودنش علی طبیعت اندلع هیچ فرقی نداره، هیچ خاصیتی نداره. من اگر عقل انسان به من میگه باید امتثال کنی، یعنی باید کاری کنی که اراده شارع تأمین بشه، چیزی که شارع در مقام تحصیلش برآمده است تضمین بشه، و با آوردن جزئی که هیچ خاصیتی نداره اراده شارع تامین نشده. بین کسی که ببینید دو نفر هستن، یک نفر جز را می آورد، یک نفر مقدمه را می آورد، در مقدمه را نمی آورد، یک نفر مقدمه را نمی آورد. این دو تایش فرم هم ندارن، چون هیچ کدومشون اونی که شعاره خواسته نیوردن، و آنی که عقل انسان حکم میکنه که خاصه مولا رو باید تعمیم کنید و خاصه مولا به جزء مقید از کل تعلق بگیرد. پس بنابراین شما اگر امر متعلق به ذل مقدمه باشه، با آوردن مقدمه تنهایی هیچ کار نکرد. این که شما فقط مقدمه رو میآورید در واقع موافقت احتمالیه اون تکلیف اشاره، و موافقت احتمالیه تکلیف اشاره هیچ بدن نمیخوره، کافی نیست، نه بدن نمیخوره، کافی نیست. این که ما میگیم این موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه در اینجا و موافقت احتمالیه در متباینه، این به دقت العقلی هیچ فرقی نداره. این که شما یه طرف رو بیارید در جایی که متباینه این باشه، ممکنه موافقت شده باشه، ممکنه موافقت نشده باشه. آوردن مقدمه‌ای که معلوم نیست وجوبش وجوب نفسی است یا وجوب غیری، تنها در فرضی که وجوبش وجوب نفسی هست ارزش داره، ولی اگر وجوبش غیری باشه آوردن این مقدمه با نیاوردن این مقدمه هیچ فرقی نداره. این این همین بحثا رو ما در مورد جزء و کل داریم، این هم هیچ فرقی نداره. ببینید یک دو تا نکته رو من عرض بکنم این صورت مثلا خوب منقل بشه. فرض ما این هست که نه جز هیچ اثری برش مترتب نیست، هیچ مقداری از مثلا اگر واجب ما ده جز باشه، نه جز لغو. یک، علم و جهل منم دخالت نداره، حتی در جایی که من علمم ندارم جاهل هستم که این ده جز واجبه، با این حال نه جز رو میارم، این نه جز هیچ خاصیت نداره. هیچ فرد اینه که ما نمیخواییم هیچ تغییر اینجا این بحث میگم بعد از شعری گاهی اوقات مطرح میکنیم یه نکاتی داره که اینجا ها این نکات نیست، به دقت العقلیه وقتی ما داریم مطلب رو مطرح میکنیم، اون نه جزئی که ما اینجا داریم، اگر نه جز مجموعه واجب ما باشه، خب نه جز فایده داره و تمام الفایده است. اگر ده جز واجب باشه، این نه جز لغوه، آوردن و نیاوردنش هیچ فرقی نداره. چطور میشه که این نه جزئی که آوردنش در این فرض هیچ ارزشی نداره، این نه جز که آوردنش در این فرض هیچ ارزشی نداره، این تأمین کننده مصلحت اون ده جز باشه؟ فرضون که تأمین کننده مصلحت ده جز نیست.
برای عقلی چرا که یه طرف جاری نمیشد؟
براعت عقلیه به دلیل اینکه ما براعت عقلیه رو با قاعده مختزی مانع درست میکردیم. ما میگفتیم که ما یک مصلحت الزامیه داریم، این مصلحت الزامیه یا در نه جز است یا در ده جز است. ما نمیدانیم آیا نسبت به ده جز مصلحت ترخیصیه وجود دارد که جلوی این مصلحت الزامیه را گرفته باشد یا نگرفته باشد. فرض اینه که ادله برایت شرعیه نداریم، چون ادله برایت شرعیه نداریم، ما ثابت نیست برامون در این که در آوردن ده جز، یعنی در الزام من به آوردن ده جز مقصدی باشد و
در عدم وجوب آوردن ده جز و براعت نسبت به ده جز مصلحتی باشه. اینو من نمیدانم، چون نمیدانم اون مصلحت الزامیه من مقتضی هست، بنابراین مانعش هم که احراز نشده باید اون از با قاعده مقتضی مانع، ما گفتیم علم اجمالی مقتضی انجام عمل هست.
مانعش چون ممکن اکثر واجب باشه مشکوکیه.
آره دیگه، مانعش یعنی اگر برا شارع بگه من براعت رو در اکثر جاری میکنم، در هر دو طرف اگر شارع بگه من براعت رو در اقل جاری میکنم، معنای این که براعت رو در اقل جاری میکنم یعنی اجازه تلخیص در مخالفت قطعیه رو میدم. تلخیص در مخالفت قطعیه اون به اصطلاح مخالف ارتکاز عقله، نه اشکال عقلی نداره، مخالف ارتکاز عقلایی است، بنابراین مشکل ارتکاز عقلایی داره، ولی نسبت به براعت در اکثر اشکال عقلایی نداره. ولی خب ثابت، فرض اینه که ثابت نیست، اگه ما دلیل شرعی نداشته باشیم که براعت رو نسبت به اکثر بخواد بگه جاری کن، براعت رو نسبت به اکثر بشه، ما چون دلیل شرعی نداریم ما میگیم مصلحت الزامیه‌ای وجود دارد که مردد بین این که با آوردن 9 جز تأمین میشود یا آوردن 10 جز تأمین میشود. نمیدانیم لازم بودن 10 جز مقصدهی دارد، الزام به 10 جز، الزام ظاهری به 10 جز مقصدهی دارد، یا مرخص بودن من در آوردن جزء دهم این مسئله ترخیص درش هست یا نه، قاعده مقتضیمانه اقتضا میکنه که من احتیاط کنم. بنابراین اون نکته‌ای که ما در مورد براعت عقلیه میگفتیم دقیقا اینجا جاری میشه. بله، براعت شرعیه اون یه حرف دیگه است که ما در موردش بعد صحبت میکنیم.
مقتضی به مقدار
ذات مقدمه
معلوم بیش از اون
معلومه، مقتضی اون مقداری
که به ذات
مقدمه
باید،
نه اون ذات به همین بحثار کردیم دیگه، این همین، نه نه این هیچ فرقی، هیچ فرقی بین این مورد و اقل و اکثر و متباینه این نیست. در متباینه این هم میگفتیم این مقتضی که به عهده ما تعلق میگیره، عهده ما یک مفهومی است، جامع نیست. این خلطی که تو این بحثا اساساً شده
اونجا درست، اونجا
رو اون عین همینه، هیچ فرقی بین نه عهد ما، عهد ما، عهد ما، اون ذات، ذات به نحو مطلقه نیست. بس من همینه، ذات اقل ولو اقلی که در ضمن اکثر نباشد، اون رو من نمیدونم، اقلی که در ضمن اکثر نباشد یعنی اقل در همه حالات مسئولیتش احراز نشده. اون چیزی که من نسبت به اقل میدانم، اون علمی که دارم با اتیان اقل مجردن عن الاکثر حاصل نمیشه. اگر اقل و مجردن عن الاکثر بیارم، ممکنه اون علمی که نسبت به عقل دارم تأمین شده باشه، ممکنه تأمین نشده باشه. بس نکته اصلی همین یک کلمه است. خب این دیگه بس تمام. ما البته تو کلاس راهنما یه مقداری در مورد حقیقت واجب چیز، من موقع صد یه بحث اینجا دارم در مورد این که نحوه انبساط وجود، ایشون اولا این مثلا رو مفهومن گرفتن که وجوب اجزا وجوب غیری نیست، وجوب ضمنیه. بعد تحلیل وجوب ضمنی رو مفصل چند تا مبنا مطرح میکنن و رو این مبانی صحبت میکنن. من حالا در جلسه بعد یکی دو تا از این مبناها رو اشاره میکنم. در واقع آقای صدر سه تا مبنا رو اینجا ذکر میکنن که چطور میشه که اجزا وجوبشون میشه وجوب زمینی. یه مبنا این هست که ذهنیت ناشی از تقید وجود و هر جزء به جزء دیگر است. یک مطلب. مبنای دوم مبنای آزیاست. ایشون میگه ذهنیت مربوط به اجزا نیست. ذهنیت یعنی وحد. این که ما میگیم یک واجب واجب ذهنیه، یعنی واجب وحدانیه. وحدت وجود ناشی از وحدت واجب نیست، وحدت وجوب ناشی از وحدت ملاک دایه بر وجوبه. وقتی ملاک واحد شد اون وجوب هم واحد میشه، ناشی از وحدت ملاک هست و اون وحدت ملاک وجوب رو واحد میکنه. این بیان دوم. بیان سوم بیان است که من واقعی سر خودشون دارم. ایشون میفهمند که نفس تقیید اجزا به هم دیگه باعث وحدت وجوب و ذهنیت وجوب نمیشه. خود وحدت وجوب یک مقوله دیگری هست که با نفس تقیید حاصل نمیشه. خب این سکا مبنایی که هست. مبنای دوم رو فصل آقای سر بحث میکنن در امثال اینها. من در مبنای دوم خیلی بحث نمیخوام بکنم، اکتفا میکنم به فرماشات بر آقای سر. مبنای اول و مبنای سوم رو که آقای سر ترک کردن، این دوتا مبنا رو در موردش یه مقداری صحبت میکنن. بعد این نکات داره که به نظرم در این بحث چیز هست مؤثره. من آقای سر حالا اینم حضر بکنم، در ضمن این بحث اشاره به یه نکته ای دارم. یه بحثی تو اصول هست که آیا اطلاق رفض الغیوده یا اطلاق جمع الغیوده. ایشون تو لابلای این بحث، بحث رو وابسته به این مبنا قرار دادن که آیا اطلاق رفض الغیوده یا اطلاق جمع الغیوده. ما تو بحث اطلاق و تغییر به این بحث نپرداختیم، اصلا وارد این بحث نشدیم که اطلاق جمع الغیوده رفض الغیوده. و دیدم بعضی از اساتید خیلی یه سری از مطالب رو وابسته به این نکته قرار دادن. گاهی وقت بعضی از نمیان سوال میکنن آقا به نظر شما اطلاق جمع الغیوده یا رفض الغیوده، این بحث ها رو مطرح میکنن. ما این بحث رو هم میخواییم طرح کنیم که آیا اصلا اطلاق رفض الغیوده یا جمع الغیوده، اصلا این بحث جاداری هست؟ نه بحث تمردار بحث نیست. اصلا به نظر من این بحث بر مبنای یک تصور خاطئی از حقیقت اطلاق. اگر حقیقت اطلاق روشن بشه معلوم بشه که این بحث اصلا جا نداره. نه دیرفت نیست. ایشون این بحث رو به اونجا وابسته کرده. آقای صدر همون ناتمامی بعضی از بیانات رو وابسته به این کرد که اطلاق رفض الغیوده نه جمع الغیود. آقای صدر به اونا وابسته کرده. ما حالا میخوایم بگیم که اصلا ما میخوایم بگیم بی‌ربطه. ما میخوایم بگیم بی‌ربطه، ربطه بحث ما نداره و اصلا این بحث اصلا بحث چیزداری نیست. بحث اینی که به نظرم همین جا بهترین جا هست که در مورد این مبنا یه مقداری صحبت کنیم. من به اجمال در مورد حقیقت مطلق و مقید اینجا صحبت میکنیم. اگر رفقا بخوان بحثای در مورد حقیقت مطلق و مقید رو ببینن، من در بحث مطلق و مقید مفصل این بحثش رو کردم و در حدی که برای روشن شدن این بحث اینکه اطلاق رفض الغیوده یا جمع الغیوده دو کلاس بحثش رو صحبت میکنم. اگر بخواهید مفصل تر این بحث رو ملاحظه فرمایید، جزای من هست که داخونه در بحث مطلق و مقید شاید در جلسه در مورد صحبت کردم. نمیدونم اعتبارات ماهیت و نحوه اعتبارات ماهیت و قوالب مفهومی مقدم و مؤخرهای زیادی رو اونجا ما دنبال کردیم. وارد همه اون چیزها نمیشم. تیکه هایی که فکر میکنم در روشن شدن بحث تأثیر جدی داره اونها رو تو بحث دنبال میکنیم. اگر رفقا بخوام بیشتر بحث رو توجهش بکنن به همون مباحث اونجا مراجعه کنن. این حالا یه روندی از بحث آینده. حالا کلاس راهنما همین بحث آیفت بس مباحث الاصول اون رو دنبال میکنیم، اونی که آیا حقیقت واجب زمینی چیه، اون بحثش رو دنبال میکنیم دیگه. چون میخواییم یک سری بحثاش رو حفظ کنیم دیگه، همون کلاس راهنما واگذار حالا بعد صحبت میکنیم
اینو.
حالا نه، حالا بحث رو بعد صحبت میکنیم اینو در نحوه به نحوه اجمال قضیه بود. میخواستم بگم فرق داره بین برائت شرعی و برائت عقلی. اون بحث برائت شرعی با برائت عقلی ثابته. اون تو برائت شرعی دوباره برمیگردیم اینو در نحوه صحبت میکنیم. البته من تصورم این حالا اینم اجمالش رو بگم تفسیرش باشه برای من، یه دقت العقلیه برای دقلیه و برای شریعش فرق نداره، ولی عرف اینها رو به این نگاه نمیبینه. اگه نگاه به قد دقیق عرف ولی برای شریع جاری میکنه، این اجمال اصلی هست و این اثر داره، این که اجراع براعت به دقت عقلیه است و به چیز عرفیه در بعضی از فروع رو مثلا خیلی عقلیه. حالا بس میرسیم، حالا بس این مقدر سیر
رفت
باشم.